السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی اون حضرت، صلواتی مرحمت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. صدق الله العلی العظیم. آیاتی که تلاوت شد آیات سوره فجر بود، از آیه 15 این سوره. توفیق داشتیم سوره فجر رو با هم دنبال میکردیم، سوره امام حسین علیه السلام و سوره امام زمان علیه السلام. در آیه 15 خدای متعال می‌فرماید فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. من مضمون ترجمه رو عرض می‌کنم. اما انسان وقتی که مورد آزمایش قرار می‌گیره، وقتی که او رو آزمایش می‌کنند، کی او رو آزمایش می‌کنه؟ رب او. ابتلاه و ربه. خدایا چجور میخوای آزمایش کنی؟ لابد میخوای مثلا گرسنگی بدی؟ لابد میخوای مثلا منو به جنگ دعوت کنی؟ مثلا بگی باید بجنگی؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه و ربه فاکرمه و نعمه. نه، این دفعه اینطوری نیست. خدای متعال او رو اکرام میکنه، بزرگ میداره و به اون نعمت میبخشه. خداوند متعال همه بندگان رو اکرام کرده یا تکریم کرده. لقد کرمنا بنی آدم. البته اکرام خدا معنی خاص هم داره. همین که خدا ما رو انسان خلق کرده، آدم خلق شدیم، این اکرام خداست. یعنی ما میتونستیم موجود دیگه بشیم. ما گمان میکنیم که نه، آدم بودن ما که فرضه، پناه بر خدا. ما اگه قرار بود خلق شیم باید آدم خلق میشدیم. پناه بر خدا. خدا فقط زحمت کشید ما رو خلق کرد و این آدم بودنش که به خودمونه. نه خیر، برای اینکه معلوم بشه برگردین هم در قرآن هم در تاریخ ببینید و بخوانید، گروهی از انسانها مسخ میشن، مسخ میشن، بوزینه میشن، مزق میشن، میمون میشن. خیلی وحشتناک. ما که طلبی نداشتیم از خدا. حالا خدا ما رو یه جوری خلق کرد رو دو پا را بریم، نه چهار دست و پا. بهمون عقل داد که انشاءالله ازش استفاده کنیم، بصیرت داد، فهم و شعور داد، درک داد، میتوانیم بشنویم. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه ما تو کلمه حرف گوش میدادیم یا عقل میکردیم در گروه جهنمی ها نبودیم. خدا کنه ما گوش کنیم، خدا کنه ما عقل کنیم. خدای متعال میخوان خلق بکنه، منو تکریم میکنه، منو آدم خلق میکنه، به صورت آدم خلق میکنه. لقد کرمنا بنی آدم. خداوند به همه موجودات، به همه انسان ها نعمت داده، هرچه داده نعمته. خب پس این ابتلا چه نوع ابتلاییه؟ این غیر از اون مسئله یه چیز دیگه است، علاوه بر این که خود این مسئله اکرام خدا، تکریم خدا بنی آدم را و انعام خدا بندگان را، خود این امتحانه. به دست دادیم، ببین چجور در اختیار توه، ببین چه خوب کاراتو میتونی انجام بدی. با این دست گره میندازی به کار مردم یا گره باز میکنی؟ به چشم دادیم، چشم تو در زندگی صبح تا شب دنبال کی میگرده؟ دنبال اونی میگرده که باید ببینه یا نه همه چیو دنبالش میگرده به جز اون؟ اینا نعمتهای خداست. اگه سمع داده، اگه بصر داده، اگه فؤاد داده، ما نسبت به همه اینا مسئولیم. چیکار کردیم؟ پس یه مرحله اینی که خدا به همه انسانها، همه انسانها رو تکریم کرده، نعمت داده. یه مرحلهش هم اینه که حالا همین انسانی که داره در یک مستوی، در یک سطحی داره زندگی میکنه، یه دفعه احساس میکنه وضعش خوب شد، تأمینش میگیرن، اعتبار پیدا کرد، عزتی پیدا کرد. این ابتلای خداست، خدا داره امتحان میکنه. امتحان خدا رو که ما نباید تعیین کنیم چجوری امتحان میکنه. به یک کسی چشم میده امتحان میکنه، به یک کسی چشم نمیده. چون کسی که طلب نداره بگین چشم منو خدا گرفت، چشم نمیده، حالا امتحان میکنه. به یک کسی زبان میده، گویاست، میتونه با زبون مردم رو فریب بده، ما رو از دونش بکشه بیرون، مردم رو سرکار بده. به یک کسی هم زبون نمیده، نمیتونه حرف بزن. امتحانهای خدا خودش میدونه چجوریه. حالا فهمر انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، حالا که خدا میخواد این رو امتحان کنه، فیقول ربی اکرمن، میگه خدای من، پروردگار من، منو اکرام کرده. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه، و اما اون موقعی که خدا میخواد امتحان بکنه رزق او رو، حضرت فرمودن قدره یعنی زیفه، یعنی رزق او رو تنگ میکنه. دقت کنید، روزی من که معلومه چیه، اما این گذر روزی که دست من میرسه، علاوه بر این که روزی ممکنه کم یا زیاد بشه، خود جریان روزی هم ممکنه تنگ بشه یا وسعت پیدا بکنه. یعنی عبور این روزی، جریانی که باید به من برسه، میرسه ها، ولی نفسم بالا میاد تا برسه. تا به حال کم نیوردم، تا به حال مشکلی نداشتم، مرتبم قر زدم، مرتبم بد و بیرا گفتم. این اونجاییست که این جریان روزی تنگ میشه. این اونجایی نیست که روزی کم میشه، نه، اونجاییست که جریانش تنگ میشه. یکی از علتهایی که جریان روزی آدم تنگ میشه اینه که آدم خلقش تنگ میشه. آدم بد اخلاق ممکنه این بلا سرش بیاد. یکی از راههای این که روزی من و جریان روزی من گشاده شود، حسن خلقه. هرچی منو دید دلش باز شه، نه این که قیافم رو دید، قیافه اونم برگرده، حرف زدن منو شنید، اونم ببینه عجب چه آدم پرمشکلی، چه خدای نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، فراموشکار و کمکاری. یا من روزی دیگران رو تنگ بکنم، زندگی دیگران رو تنگ بکنم، شروع کنم هی بگم آقا اوضاع چطوره، آقا چه اوضاعی بدبختی، صبح بلند میشی تا شب انگار حالا مالک عالم ماییم، فقط مشکل اینه که خدا با ما مشورت نمی کنه که بهش بگیم چیکار کنیم که کار حل شه. همون موقعی که داره غذاشو میخوره سر سفره، خورده همه چیو کامل، حالا نشسته داره راجع به این که وضع خرابه صحبت میکنه. وای به حال این که آدم بخواد از قبل خدا تکلیف دیگران هم تعیین کنه. تو نگران فقرایی، خوب برو بهشون برس. نه تو به خدا بدبین داری میشی، این همه فقیر هیچکی به فکرشون نیست. نه اونی که باید به فکر اینه باشه هست، تو به فکرشون نیست. خدا روزی همه رو مقدر میکنه. فقدره، یه اطلاع هم اینه که فقدره علیه رزقه، خدا جریان روزی رسانی، جریان روزی او رو تنگ میکنه. قدره که یعنی اندازه گذاری میکند، یعنی مثلا مفهوم مقابلش، من برای این آیه عرض نمی کنم، توی مثلا عبارت بخوام بگیم، مثلا به غیر حسابه، من حیث لا یحتسبه، مثلا فکر نمی کردی از اینجا بهت برسه، ولی تو چشمتو دوختی به این که از اینجا بهت روزی میرسه، همش هم اینجا رو نگاه میکنی، نمی فهمی که خدا میتونه راهای دیگر رو هم خودش باز بکنه. فیقولو ربی اهانن، میگه خدا منو خار کرد، منو خار کرد، منو سبک کرد. ممکنه در نگاه اول اون قسمت اول شرایط خوب باشه، آقا وضع ما خوبه، برمیگردیم میگیم ربی اکرمن، اکرمنه، خدا منو اکرام کرده. اون خیلی مسئله نیست، این ورش مسئله است که اگر خدا قدر علیه رزقه، اونجا نگیم ربی اهانن، چون این کلای بعد کلا بلا تکرمون الیتیم، مثل این که این به آیه دوم میخوره، یعنی طرف میدونی چرا روزیش تنگ شد، به خاطر اینکه یتیمو اکرام نمیکرد، اصلا در فکر رسیدگی به دیگران، قضا رسوندن به مساکین، حل مشکل اونها، اصلا دنبال اینا نبود، چسبیده بوده مال دنیا فقط برای خودش و یک محبت عجیب نسبت به مال دنیا پیدا کرده بود، رهام نمی کرد. خب همین میشه روزیش تنگ میشه دیگه. این یه نگاهه که ما آیه اول رو نیاریم در اون معنایی که میخوام بگیم کلا بلا تکرمون الیتیم، یه معنا اینه که نه هر دو آیه رو بگیریم، چون هر دو ابتلاست. دقت کنید، اونی که خدا بهش میده بعد نمیفهمه چی کار داره میکنه، چه جوری میخوره، از کجا میاره، پول رو پول میاد، همه تعویدش میگنن، در مقابلش خم و راست میشن، میدونی چرا به این نکبت گرفتار شده؟ چون به یتیم نمیرسه، به توجه نداره، به مسکین توجه نداره، خدا ولش کرده. درسته یقول ربی اکرمن، میشه ازش معنای مثبت گرفت که بگیم طرف هوشیاره، میگه پروردگار من منو اکرام کرده. اما دقت کنید، دیشب عرض شد که استفاده از ادبیات دینی در نزد منافقین شایعه. منافق یشهد و دنکه، منافق هم شهادت میده که تو رسول خدایی، اما خدا شهادت میده که منافق دروغ میگه و خدا شهادت میده که تو رسول خدا هستی. نه اینکه خدا شهادت میده منافق دروغ میگه یعنی تو رسول خدا نیستی، تو هستی، اونم همینو گفت، ولی خدا شهادت میده که منافق داره دروغ میگه. درست شد؟ پس منافق حرف قشنگ میزنه، منافق یکی از ارکان شهادت اینو قرآن داره میگه، به زبان میاره، میگه بله حرف درست میزنه، حرف قشنگ میزنه، همونیو میگه که والله یشهد، خدا هم شهادت میده، نه همون شهادتو میده، بابا چه آدم نازنینی. لذا در معنای آیه اول بر مبنای اون چه که در قوم عاد دیدیم و در منافقین در سوره توبه که منافقین چجوری حرف می زدن با ادبیات دینی، یعنی از معروف نهی می کردن به منکر امر می کردن، لذا ممکنه ربی اکرمن چنین معنایی هم بده که خب دیگه خدا برای ما اینجوری خواسته دیگه، خدا برای ما ساخته. اگر خواستید چنین معنایی رو در واقع کربلا تداعی بکنی تو مجلس اسارت، اون ملعون چی گفت؟ گفت حمد خدای را که ما رو بر شما غالب پیروز کرد، حمد خدای را که ما رو بر شما چیره کرد پیروز کرد، شما تو چنگ من. همون ملعون میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، شماهایی که اسیر شدین به این وضع گرفتار شدین، قرآن میگه هیچ کسی شما به هیچ مصیبتی گرفتار نمیشی مگر دستاورد خودتونه، خودتون کردین پاشم باشین بخورین. بعد حضرت جواب میدن این آیه مال ما نیست، ما اصاب من مصیبتن این نیست، اون آیه مال ماست که هیچ مصیبتی نیست مگر یه جا نوشته شده، برو اونجا ببین این که نوشته شده مال اینه که ما یه کاری کردیم که این مصیبت به ما برگشته، یا این مصیبت رو ما خریدیم. برای چی خریدیم مصیبت رو؟ برگردیم سوره فجر، اول سوره، عالم و ظلمت گرفت، کی اومد این ظلمت رو برطرف کنه؟ چی حاضر شد با کشته شدن، با اسارت، با غارت اموال، با چه و چه این ظلمت رو برطرف کنه؟ سید الشهدا علیه السلام. بله اون مصیبت رو خرید، به سید الشهدا علیه السلام، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به امیر المؤمنین علیه السلام، به حضرت صدیق سلام الله علیها، به امام حسن علیه السلام، به این پنجتن واقعی کربلا گفته شد. گفتن راضی هستی مصیبت رو بخری؟ اونایی که پیش خدا خب راضی هن که خدایا باشه، حضرت صدیق سلام الله علیها باشه، خدایا سید الشهدا علیه السلام باشه میخریم، خدایا به چه قیمتی؟ چی میشه اگه ما مصیبت رو بخریم؟ تربتت میشه شفا، هر کی مریض بود تربت تو رو بخوره درست میشه، شفا مطلقه دیگه، نه نفهمید که از مریضی جسمی که تحت قبه تو هر کی منو صدا بزنه جواب میگیره، چون اونجا عرش خداست دیگه، عرش خداست، رفته اونجا داری دعا میکنه دیگه. چی دیگه؟ شفاعت امت. اونجا سید الشهدا پنج تن آل ابا علیهم السلام با خدا معامله کردن برای ما، انشالله برای ما، یعنی انشالله ما جزشون باشیم تا الان که حالا خدا رحم کرده، بعد ما از اون آدم هایی هستیم که هر آن دلمون بخواد فرار کنیم از این کشتی نجات. به هر تقدیر اونی که این ظلمت و تاریک رو برطرف می کند سید الشهدا علیه السلام است، لذا مصیبت رو خودش می خره، با خدا معامله می کنه. جنس این مصیبت با اون مصیبت ما اصابکم به مصیبته فرق داره. حالا یزی، حالا عبید الله لعنت الله علیهم، شما آیه قرآن میخونی؟ حالا معلوم میشه که ربی اکرمن میتونه چنین معنایی بده. اگه دیدی وضع ما توب شده، خب خدا خواسته دیگه، خدا خواسته. ای بابا تو تافته جدا بافته بودی، چی تو خدا برای تو خواست، برای ما نخواست؟ وقتی میگه خدا خواسته یادت باشه، بعدش میگه کلا بل لا تکرمون الیتیم، اگه خدا خواسته این مال مجتمع جمع شده متمرکز پیش توه، اینو داده ببینید چی کار میکنی با این پول، با این مال، با این اعتبار، با این دارایی، با این آبرو. آبرو نگه داشتی برای تو قبر، اعتبار تو نگه داشتی برای تو قبر، مال تو نگه داشتی برای اونجا، قدرت تو. پس میشه هر دو آیه به گونه تلاوت بشه که کلا بلا تکرمون الیتیم نهی به هر دو باشه، هر دو گروه. آدمیزاد اینطوریه، آدمیزاد اینه، قرآن داره میفرماد فعمل انسان وقتی وضعش خوب میشه دیگه خدا رو بنده نیست. حالا وقتی که میخوایم روزیشو میدیم، ما روزیشو که این تعبیر من، روزیشو که نمیخوریم که، روزیشو میدیم، یکم جریانش تنگ میشه، ببین چی میگه راجب ما. ما چیکار کنیم با این آدم؟ قدرت میدیم طغیان میکنه، مال میدیم خودشو دامنشو جمع میکنه از دیگران، نمیدیم قر میزنه، چیکار کنیم؟ پیچ تنظیم این آدم برای اینکه سر جاش بشینه، پولدار بود سر جاش بشینه، ندار بود سر جاش بشینه، پیچ تنظیمش یکیش اینه، کلا بلا تکرمون الیتیم. اینجا نفرمود به یتیم پول بده، چون یکی از اون مصادیقش قدر علیه رزقه. یارو میگه با ما خودمون چیزی نداریم، چطور بریم به یتیم؟ حالا آیه بعد میگه، البته آمد پیش حضرت گفت ما خیلی وضعمون خراب فقیریم، حضرت گفتن برو صدقه بده. ای بابا ما میگیم نداریم، شما میگه صدقه بده. بار دوبار آمد گفت ما صدقه دادیم چیزی نشد، گفتن دوباره صدقه بده. بار سوم آمد حضرت گفتن بازم صدقه بده. بعد یه دفعه جریان روزیش باز شد. اینقدر ساده مشکلات رو حل میکنن ائمه علیهم السلام، اینقدر روشن، اینقدر واضح، ما دور خودمون میپیچیم. خب ما آیه رو داریم در کدام فضا میخوانیم؟ سوره امام حسین علیه السلام. قوم عاد رو خوندیم. قوم عاد اصلا مثل که پیامی بود، یه تحبیقی بود برای دشمنان سید الشهدا علیه السلام. حالا رسیدیم اینجا، این آدم اینه. آدمیزاد وضعش خوب میشه، باز خودش کلاس میذاره، روزیش تنگ میشه، میگه خدا منو خار کرد. درسته، روزی ما تنگ شه چه اتفاقی میفته؟ بالاخره غذامون دیگه اون غذای قبل نیست دیگه، پوشاکمون عوض میشه، نه مسکنمون یکم سخت میشه، جای باز زندگی میکنیم، حالا دیگه بعد متراژش پایین تر باشه، رفت و آمد باید بیشتر پیاده بریم، نه؟ بلا تشبیه، من نمیخوام تشبیه بکنم اهل بیت یا اصحاب امام حسین علیه السلام رو با کسی، و نمیخوام بگم مصداق این آیه، چیز دیگه میخوام بگم. خب یه نگاه بکن به امامت، یه نگاه بکن به سید الشهدا علیه السلام، اینا رو از مدینه بیرون میکنم، میگم میره مکه، مکه حرم خداست، بابا اونجا کسی هیچ جونوری رو نمیکشه، اونجا پشه ملخ، کسی حق نداره بکشه، میریم اونجا. بعد ای دادی بیداد، اینا 40 نفر شمشیر زیر لباس احرام آماده دارن که سید الشهدا علیه السلام بکشن و رو دست به پرده کعبه دارن. حضرت برای مکه و کعبه حرمت قائله، حرمت قائله، انبن و مکت و منا. ما بودیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم وامیستیم کنار خانه خدا، جرأت نمیکنن بکشن، تازه اگه اومدن کشتن همه میفهمن که تفسیر اوناست، یعنی کنار کعبه بودن و محملی میکنیم برای اینکه بمانیم. حضرت میگه اینا که میخوان منو برسد بکشن، من از مکه میرم بیرون، از کعبه جدا میشم، حرمت خونه رو نگرد. اینجا زادگاه پدرمه، اینجا خانه خداست. اینا که نمیفهمن خونه خدا یعنی چی، من از اینجا فاصله میگرم. درسته؟ یه لحظه شما بیانی کاروانو ببینی، ای بابا شما کجا زندگی میکردین؟ شما اهل مدینه ای؟ همه بساطو جمع کردین؟ باروبونتون نشون میده میخوان برین جای دیگه زندگی کنین. بله، کجا میخوان برین؟ میخوان برین کوفه. ما رو دعوت کردن، ما رو دعوت کردن، میخوان برین کوفه. پدرم سفیر موثقش رو که ثقه است نزد او و شجاعت فرستاده. حضرت مسلمم گفته مولای من بیا. اینا اونایی که گفتن درسته، با من بیعت کردن، بیا. حالا دارم میرم به طرف کوفه. نمیخوام بگم خدا با اصحاب امام حسین و اولاد امام حسین علیه السلام خدای نکرده زبونم لال بدی میکنه، نه. شما ببینید اینا چی میچشن. نه، اینها، اینا فرزندان اون مادری هستند که بین در و دیوار میمونه. اینا فرزندان پدری هستند که به یک اراده همه عالم رو میتونه سر جاشون بنشونه، ولی بهش میگم بشین ببین دختر پیغمبر رو میزنن، هیچی نگو. اون ناله میکنه، تو رو با ریسمان میکشن. چرا حضرت صدیقه سلام الله علیها میگه فز خزینی؟ خانم مگه شما امیرالمومنین ندارین؟ مگه پهلوان عرب شوهر شما نیست؟ چرا یا فز خزینی؟ چی قربتی؟ حالا بیان همراه کاروان امام حسین علیه السلام بشیم، بریم خدمت مثلا حضرت قاسم، بگیم که ای قاسم ابن الحسن، شما امانت برادر بودید پیش برادر و ازش ما خیلی خوبش، ما شاهزاده این، احتمالا تو این مسیر مشکلی میخواد پیش بیاد، شما مشکلی نداریم؟ نه، اهلا من الحسن. چی میگی؟ شما تو عبارت مقاصد دقت کنید، هر چی خواستین دقت کنید. شما یک کلمه، یه حرف، اعتراض، شکایت، بابا چرا اینجا دارین میرین، چرا اینجوریه، از اینا شنیدین؟ اگر دیدید اسب امام حسین علیه السلام میخواد بره میدان حرکت نمی کنه، اگر دیدین حضرت اومده پایین یه دختری رو در آغوش گرفته، چی میگی عزیزم؟ یه بابا تشنمه، این آب نمیخواد، این میخواد یه کار کنه باباش نره. بابا میشه ما رو برگردینی مدینه؟ نرو میدان. اینا به قمر بنی هاشم نگفتن بر ما آب بیار. اینا همونایی هستن که وقتی که آب رو آزاد میکنن به اینا آب میدن، میبینن یه دختر کوچولو داره یه طرف میره، کجا داری میری؟ مگه تشنت نبود؟ چرا آب رو نمیخوری؟ میگه بابام تشنه بود وقتی رفت میدان. عزیزم رفتی گودال قتلگاه، تونستی به بابات آب بدی؟ یا اونجا سری ندیدی؟ شکایت شما شنیدین؟ اگه یه جمله گفته باشن در میان اینها کسی گفته باشه، گفته که من هیچ چیزی ندیدم، هر چی که دیدم از خدا خوبی بود، زیبایی بود. کیا دارن این حرفا میزنن؟ یه نکته ظریفی عرض کنم. ببینید خدا وقتی میگه ان الله شاء ان یراهن سبایا، این فرق داره با این که یه نفر اسیر شد. خدا میخواد اینجا اسارت رو به همه شکل و ابعاد و عمقش نشون بده. وقتی خدا میگه ان الله شاء ان یراک قتیلا، میخواد قتیل ببینه، نه مقتول. کجا دیدین دختر بچه و زن رو با طناب به هم ببندن؟ کجا دیدین؟ بگنه یکم سخته براشون راه رفتن، با چوب بزنن، با تازیانه بزنن. کجا شما دیدین؟ کجا دیدین اگه یه دختری، یه بچه‌ای از روی شتر بیفته، بیان با تازیانه بزنن بلندش کنن؟
کجا دیدین دو تا بچه هم در آغوش گرفته باشن زیر یه درختی برای بیدار کردنشون بزنن تو گوش اونا؟ حالا اینو خوندم، بریم آیه بعد. برای اینکه بفهمین ذره‌ای مسلمانی، ذره‌ای قرآن و ذره‌ای انسانیت در وجود اینها نیست. مگه قرآن نخوندیم؟ لشکر عمر سعد ملعون، مگه خدا نگفت کلا بلا تکرمون الیتیم؟ با یتیمای امام حسین چیکار میکنیم؟ با یتیما چیکار میکنیم؟ شما مسلمونید؟ ای ملعونی که از خواب پریدی، کلافه از این که این چه صدایی منو از خواب بیدار کرده؟ چی میخواد این بچه؟ سر باباشو میخواد. اکرامش کردی؟ بزنین مقتل یکی از این یتیمان اهل بیت رو بخونیم. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد، می دوید، لشکر را شکافته خود را به کنار عمو رساند. اینجا دیگه اون جایی نیست که عمو مثل باز شکاری بیاد بالا سرش بگه عمو جون صدام بده، اومدم برات نمیتونم کاری بکنم. حالا اینجا یه بچه مثل باز شکاری میره بالا سر عموش. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم او را نگه دار. ولی حاضر نشد، سخت خودداری کرد، گفت به خدا قسم از عمویم جدا نشوم، منو به عموم سپردم. گفتن هر جا رفتی دستتو از عموم جدا نکنی ها، من بعد پیش عموم باشم، جای دیگه نمیرم. در این هنگام نقل اینه که هرمله نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ ملعون شمشیر را فرود آورد. غربت رو ببینید، مظلومیت رو ببینید، هیچ کسی نیست به داد امام حسین برسه. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد. حضرت قاسم ابزار جنگی و زره نداشت، دست خود را سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک ستازد مادر جان، عمو جان. حسین علیه السلام او را در بر گرفت، به سینه چسباند. این عبارت رو بخونم تموم کنم. سید ابن طاووس مثل هرمله در همین لحظه گفت عمو نمیخوام ازت جدا شم. نه، هرمله ملعون تیری انداخت گلوی پسر را که در آغوش عمو بود برید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب یا خلیفه.